ما 3 ماه ویزا زده میشد. خب یک راه روان و آسانی خداوند پیش پای این انقلاب گذاشت. امام به پاریس رفت. اولش ایشون رفت در یک محله به نام محله کشان، خونه یکی از دوستان. اونجا خب یه 2 روز که بود جمعیت همه فهمیدند، همه اون آپارتمانی ها رفتن شکایت کردن آقا اینجا چه خبره، این راپله هزاران نفر میرن بالا میان پایین. و اون فشار بعدی باز ناچار شد امام بره در یک روستایی در اطراف پاریس. خب اونجا یک فضایی بود، یک باغی بود، به هر حال مال یه ایرانی بود، در اختیار امام گذاشت. خب اونجا فضای نماز جماعت بود، فضای مصاحبه بود، اون همه خبرنگار. واقعا امام نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، نه روزنامه داشت، حالا اون وقت که حالا سایت و این هم که نبود. همه رادیو تلویزیون های دنیا رو خداوند در اختیار امام گذاشت و این چیز عجیبی بود، واقعا از معجزات انقلاب بود. امام به محض اینکه اعلام میکرد میخواد یک سخنرانی کوتاه داشته باشه، یک مصاحبه داشته باشه، تمام دوربین ها متمرکز میشد، از قاره آمریکا، قاره اروپا، قاره آفریقا، آسیا، همه جا. خداوند راه رو باز کرد. و وقتی امام تصمیم گرفت به ایران بیاد، خب خیلی حرف بود. شما میدونید اون شرایط شرایطی نبود که هر کسی تصمیم بگیره وارد ایران بشه. نیروهای مسلح که بودن سر جای خودشون، نیروهای امنیتی که بودند، نیروی پلیس که به همون صورت سابق بود، قدرت‌های دولت اون زمان مستقر بود، به ظاهر نخست وزیر بود، به حالا شاه فرار کرده بود، به ظاهرش همه سر جای خودشون بودن. و از اون بالاتر این که تهدید کردند که هواپیمای امام اگر وارد فضای ایران بشه این هواپیما رو سرنگون میکنن. تا اینجا هم پیش رفتن در تهدید. امام اعتنا نکرد. البته امام اون بار اول که بنا بود بیاد ایران که 6 بهمن سال 57 بود و فرودگاه ها بسته شد و نتونست بیاد، او شب امام صحبت کرد با جمع یارانش، گفت کسی با من نیاد، این سفر خطرناکه، من دارم میرم، شما برید به کاراتون برسید، من میرم حالا. یعنی شبه اونچه در تاریخ از شب عاشورای ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه میشنویم که معروف اون حضرت بیعت رو از همه برداشت، گفت شب باز راه برید، فتخذوه و لیل رو گفت که این رو به عنوان سبیل و راه انتخاب کنید و برید. شبیه همچون حالتی تو نوفل و شاتو اون شب پیش آمد و امام با همه خداحافظی کرد. البته خب حالا اون سفر به هم خورد و چند روز بعدش در 12 فروردین امام به ایران تشریف، 12 بهمن امام به ایران سفر کردند. اما یک سفر به هر حال خطرناکی بود، اما در این حال همش خداوند گشایش رو فراهم کرد. من در نوفل و شاتو هم چند روز قبل از حرکت امام، مرحوم آیت الله طاهری اصفهانی زنگ زد، من تو دفتر امام در نوفل و شاتو، من بهش جواب دادم، گفت که اگر فرودگاه تهران بسته است، اینجا هوانیروز اصفهان میگه ما فرودگاه اصفهان باز نگه میداریم و امام بیاد اینجا. و ما این خبر بردیم، خب یک فرج بعد شده بود، از هر کجا خداوند یک گشایشی رو فراهم میکرد. با این که عده از علمای بزرگ، حالا من اسم میبرم چند نفرشون، من صحبت کردم، میگفتن به امام بگید به ایران نیاد، الان زوده، شرایط آماده نیست. اما حالا من تشبیه کنم مثل اون آتشی که برای حضرت ابراهیم فراهم کرده بودن و او بی دغدغه رفت وسط آتش و بردن و سلاما شد برای حضرت ابراهیم، شرایط ایران هم یه شرایط مشابه اون بود، از هر طرف سختی بود، شدت بود، خطر بود هر لحظه. خب شما دیدید امام وارد سیل جمعیت شد، از فرودگاه تا بهشت زهرا هر توطئه‌ای امکان پذیر بود. امام همه رو در نظر داشت، اما در این راه خدا این مسیر رو برگزید و انتخاب کرد و خداوند همه جا یاری کرد. واذکروا نعمت الله علیکم، خداوند در قرآن در چند جا میگه نعمت خدا رو مد نظر قرار بدید. اونجایی که به شما میخواستن حمله بکنن، توطئه کردن، فارسلنا علیهم جنودا ریحا و جنودا لم تروها، خداوند باد رو فرستاد، خداوند لشکریانی رو فرستاد که شما نمی دیدید. تو این انقلاب تو هر جاییش آدم لشکریان حق رو می دید، لطف خدا رو می دید، عنایت حق رو می دید. البته خب مردم ایران یک مردم ویژه و بلندی هستند از لحاظ روح، از لحاظ اراده، بلند آوازه هم هستند در تاریخ. این ملت بزرگ، این ملت با این روحیه بلند، با این اعتماد ملی، با این اراده ملی ایستادن در کنار امام، هر چه امام گفت گوش کردن، گفت بشکنید اون چه ترتیب دادن برای حکومت نظامی. مردم آمدن حکومت نظامی رو شکوندن، گفت بیایید تو خیابون، آمدن تو خیابون، گفت روبروی گلوله بیستید، ایستادن، گفت خون بر شمشیر پیروزه، گوش کردن. هر چه امام گفت مردم اطاعت کردند و خداوند در سایه این رهبری آسمانی و این فداکاری و این ایثار یک ملت بزرگ، بزرگترین پیروزی تاریخی رو نصیب ایران کرد. روزی امام پیروز شد که هنوز آمریکایی‌ها امید داشتن در اینجا که بتونن کودتا کنن، روزی امام پیروز شد که اروپایی‌ها امید داشتن اینجا بتونن شرایط رو به هم بزنن، روزی امام پیروز شد که هیچ کس در دنیا از قدرت‌های بزرگ شرق و غرب با نهضت امام موافق نبودن، اما ملت ایران یک پارچه بود و خب اون پیروزی بزرگ و بلند رو ما شاهد بودیم در تاریخ ایران، در تاریخ منطقه، و چه تحول بزرگی رو این انقلاب به وجود آورد. و امروز میبینیم این ملت جایگاه بلندتری از 42 سال پیش داره، احترام در دل و اذهان مردم جهان. حالا ابرقدرت ها و قدرت ها ما را آزار دادن، اذیت کردن، بله اونا سر جای خودش محفوظ، اما واقعیت رو ما ببینیم به هر حال. واقعیت و حقیقت اینه که ملتی از اسارت نجات پیدا کرد، دست استعمارگران رو قطع کرد، کاخ ستمگران را سرنگون کرد و امروز بر این کشور اراده ملت، آراء مردم حاکمه. و تا روزی که در حکومت جمهوری اسلامی ایران همه کاره رأی مردم هست، ما شکست نمی خوریم. اگر خدای ناکرده سر رأی مردم اما و اگر درست کردیم، حالا انشالله که اون روز پیش نمیاد هیچ وقت. اگر یه وقتی گفتیم خیلی مهم نیست که حالا پای صندوق 50% باشن یا 80%، اون روز ما خب ممکنه این لطف خدا رو از دست بدیم، اون روز انشاءالله پیش نمیاد. ما همواره در این مسیر بودیم، رهبری انقلاب همواره در این مسیر بوده، ملت ما در این مسیر بوده. و خب بعد از 42 سال ما امسال باز هم آماده جشن بزرگ انقلاب اسلامی هستیم. حالا شکلش امسال یه مقدار متفاوته به خاطر کرونا، اما دلها سراسر کشور پر از شور انقلابی هست برای اون روز بزرگ، روز 12 بهمن، روز 22 بهمن که روزهای بزرگ در تاریخ کشور ما هست. دشمنان ما چی فکر میکردن؟ حالا اونا که من مصاحبهاشون یادم هست، مقاماتشون، اسم مقاماتشون یادم هست، حالا نمیخوام توضیح بدم، مقاماتی که بعد از پیروزی انقلاب آمدن در تلویزیون‌های بیگانه غرب و گفتن این انقلاب حداکثر 6 ماه بیشتر نخواهد ماند. حالا ما این حرفای اخیر رو شنیدیم که اون آقا گفت که سال 97 اینا جشن انقلاب نخواهند گرفت و ما میاییم بر ایران پیرو. این حالا حرفای دست چندمه. اون حرفای دست اول تو همون سال اول نمیخواستن انقلاب استقرار پیدا کنه، نمیخواستن ما بتونیم رأی از مردم بگیریم، نمیخواستن صندوق آرا باشه. وقتی ده فروردین دیدن مردم با نظم و ترتیب در سراسر کشور پای صندوق آرا هستند، 11 فروردین 58 دیدن همه پای صندوق آرا هستند و 12 فروردین اعلام شد، اون عظمت رأی مردم برای اینکه مردم رأی دادن به نظام جمهوری اسلامی ایران، اینا نمیخواستن یه همچون اتفاقهایی بیفته، نمیخواستن با رأی مردم یک نظام استقرار پیدا بکنه. امسال ما با یک ویژگی دیگری جشن میگیریم. از یک طرف اونهایی که میخواستند با تروریسم اقتصادی و جنگ تحمیلی اقتصادی ما رو به زمین بزنند و حتی میخواستن سال قبل و سال قبل تر بیان بر این کشور مسلط بشن، امسال میبینند مردم ما گرچه سختی های فراوانی در سایه این تحریم و این جنگ اقتصادی بر خود هموار کردند و زندگی سختی براشون هست، اما در این حال اهداف بلند ملی و انقلابی و دینی و وظیفه ملی و شرعی خودشون رو هیچگاه از یاد نمیبرن. ممکنه گله هم داشته باشن، از مسئولین هم گله داشته باشن، از دولت هم گله داشته باشن، یه بحث دیگری است. ممکنه بگن آه فلانجا این کار چرا نکردید، این کار چرا نکردید، اینا همش درسته. اما وقتی پای ایران به میان میاد، پای تمامیت ارضی به میان میاد، پای استقلال کشور به میان میاد، پای نظام جمهوری اسلامی ایران به میان میاد، دیگه همه غم و درد و رنج و مشکلات فراموش میشه و اون هدف بلند پیش روی مردم هست که اون هدف رو حراست کنن و حفاظت کنن. الحمدلله ما امسال در شرایطی وارد دهه مبارک فجر میشیم که مطمئن‌تر از همیشه هستیم که جنگ اقتصادی دشمن هم با شکست مواجه شده و هم در مسیر روزهای پایانیش هست، هر دو. امروز شما نگاه کنید در دنیا همه دارن اعلام میکنن، سیاسیون، حالا غیر رژیم فاسد جنایتکار کودک کش از اون که بگذریم، و دو تا کشور کوچولو تو این منطقه که گاهی حرفای بی ربط میزنن، از این 3-4 تا کشور ما بگذریم، کل دنیا یک پارچه دارن با آمریکا میگن چرا به تعهدات زودتر بر نمیگردی. این صدای واحد دنیا خیلی مهمه. حالا اروپایی ها ممکنه به ما یک ایرادهایی دارن، البته ایرادهای نابجا و نادرست، چون ما طلب کاریم از اروپایی‌ها، اونا از ما طلبی نباید داشته باشن. ما صبر کردیم، صبر بزرگ، صبر جمیل، یک سال دست روی دست گذاشتیم و گوش کردیم، هی اونا وعده دادن، گفتن 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه، 1 ماه دیگه. اروپایی‌ها وعده دادن و عمل نکردن یا نتونستن، حالا هر کدام که باشه. بعد از یک سال هم که ما تعهداتمون رو کنار گذاشتیم، اون هم گفتیم ما این دو تا سه تا تعهد میذاریم کنار، تا دو ماه دیگر اگر شما برگشتید ما هم برمیگردیم به نقطه اول. تا یک سال تقریبا دو ماه هی رفتیم جلو تا همه تعهدات اجرایی و عملیاتیمون در بخش فناوری هسته‌ای گذاشتیم کنار. همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگردیم. پس منطق ما یک منطق بلندی هست، منطق صحیحی هست، منطق درستی هست. اونا نمیتونن به ما ایراد بگیرن. حالا ضمن اینکه گاهی ایراد میگیرن، ایراد نادرست، در این حال همه در این که آمریکا باید برگرده به تعهدات خودش متفقن. پس این یک نظر واحد امروز در دنیا هست و ما هم امروز طرفهای تجاریمون رو در منطقه و جهان میبینیم که شرایط تعاملشون با ما کاملا فرق کرده. دیگه همه دارن مشاهده میکنن و لمس میکنن که اون جنایتکار بزرگ رفته، اون شرور بزرگ رفته، اون کسی که هر روز مردم رو آزار میداد اون رفته. شرایط متفاوت شده. حالا اینکه ما کی بتونیم مسائلمون رو با دنیا حل و فصل کنیم اون بحث دومه. امروز شرایط ما برای تحولات اقتصادی کاملا با یک ماه پیش، با دو ماه پیش کاملا متفاوته. خبرنگارهای ما از هر وزیر ما که سوال کنن بگن آقا شرایط امروز شما در تولید، در اقتصاد، در تحول، در تجارت، در فعالیت نسبت به یک ماه پیش، دو ماه پیش بهتر شده یا نه، به شما پاسخ خواهند داد که شرایط ما شرایط بهتری است امروز. امروز در تولید ما شرایط بهتری داریم. ما یک جلسه اقتصادی داشتیم، وزیر سمت در اون جلسه از چند تا مرکز تولیدی در قم و اصفهان نام می برد که لوازم خانگی رو تولید میکنن، میگفت که این کارخونه ها سه شیفت دارن کار میکنن، خیلی مهمه، و تولید اینها دو برابر شده امسال نسبت به سالهای پیش. خب درسته یه بنگاهایی هم تعطیل شده، صدا و سیمای ما هم گاهی اون بنگاهای تعطیل شده رو نشون میده، یا بعضی از رسانه ها میگن بله ممکنه یه بنگاهی هم تعطیل شده، اما اینورم بگیم بنگاهی که از یه شیفت رفته دو شیفت، رفته سه شیفت، اینا رو بگیم. به هر حال بله یه مشکلاتی هم ما داریم، مشکلات همه باید دست به دست هم بدیم، مشکلات با هم باید حل بکنیم. اینکه قرار نیست یه عده مشکل حل کنن، یه عده اون کنار بنشینن چتکه بندازن، یا اینکه نه بدتر هورا بکشن به نفع دشمن. اینکه نمیشه هم چیزی، که همه با هم باید کار بکنیم. این کشور مال خودمونه، مال همه مون هست، در سرنوشت این کشور همه شریکیم. اگر یه چیزی گرون شه برای همه است، ارزون شه برای همه است، ارزش پول ملی بره بالا مال همه است، تولید بره بالا مال همه است، زیر ساخت ها حرکت بکنه و پیشرفت بکنه مال همه است. همه با همیم، در کنار همه هستیم. و خب دولتی که تمام این سه سال تو وسط جنگ اقتصادی تحمیلی بوده، هیچ کس اولش نمی‌نویسه، یعنی ضمن اینکه به دولت انتقاد میکنه که انتقاد هر کسی حق داره انتقاد بکنه و آزاده و ما استقبال میکنیم، یه چیز اولش لازمه در جنگ تحمیلی اقتصادی که دولت داره تلاش میکنه، ضمن تشکر این 5 تا انتقاد بهش میکنیم. اگر با این شروع بشه و با این تمام بشه، اگرم راه حل هم داشته باشی پیشنهاد بده پایانش که دیگه فبه حل مراد، او دیگه نورن علا نور و یه هم چیزی بشه. خب انتقاد که سر جای خودش خیلی هم خوبه، درسته، اما گاهی وقتا روح مردم آزار میبینه، آزار داده میشه که ببینه در این کشور اونهایی که نسبت به دولت با لحن نادرست صحبت میکنن، هم آزادی بیان براشون ملحوظ میشه، در رسانه ها و همه مسئولیت براشون تضمین شده است. یک مهر مسئولیت اون زیر زده شده، هر چه میخوایی بگو آزادی، یه مهر هم زیرش زده شده، کسی کارش نداره. گاهی وقتا پشت پرده تشویقشون هم میکنن، خوب گفتی، نه خوب محکم گفتی، عالی بود. اما اگر کسی بخواد به نفع دولت حرف بزنه، اولا این آزادی بیان، خب حالا آزادی باید یه چی باشه آدم بگه دیگه، آزادی بیان یعنی چی؟ من تو خونه خودم آزادی بیان دارم، خب باید توی روزنامه باشه، توی یک رادیوی باشه، توی تلویزیونی باشه، توی شبکه‌ای باشه. آزادی بیان معنیش اینه دیگه، بله آزادی بیان تنهایی من بشینم آزادی بیان دارم، خودم برای خودم سخنرانی کنم. هم آزادی بیانش معلوم نیست، هم مسئولیتش معلوم نیست. یعنی کسی که میاد به عنوان حامی دولت، انشالله که اینجوری نمیشه، من میترسم یه روزی تحت فشار هم بعضیا قرار بگیرن به خاطر اینکه از دولت دارن حمایت میکنن. خب ما یک مسیر داریم، یک هدف داریم، همه باید با هم دست به دست هم بدیم. آمار و ارقام نشون میده که وضع ما در سه ماهه دوم به مراتب از سه ماهه اول بهتر بوده. حالا سه ماهه سوم هنوز آمارش ما نداریم، انشاءالله سه ماهه سوم هم شرایط ما شرایط خوبی بوده، در حالی که در بسیاری از کشورها در شرایط اقتصادیشون، رشد اقتصادیشون منفی هست، ما در سه ماه دوم ما با نفع یا بی نفع مثبت بودیم. حتی روز سه ماه اول هم اثر گذاشت که سه ماه اول وضع ما خوب نبود. خب این حرکت بسیار مهم و بزرگیه. من از اول سال هر وقت تو جلسه اقتصادی صحبت کردیم که آقا تو گمرک چقدر ما جنس داریم، هر وقت تو هر مقطع از اول سال هر وقت صحبت کردیم آقا چقدر جنس داریم، تقریبا آمار مشابه بوده. گفتن 4 میلیون تن کالای اساسی، 7 میلیون تن کالای غیر، تقریبا هر وقت ما گفتیم آقا آمار چیه. پس ببینید جنس داره میاد، تلاش داره میشه، ارز داره تهیه میشه، خرید داره انجام میگیره، مواد اولیه کارخانجات داره میاد، کالای اساسی داره میاد، کالای ضروری داره میاد. و من در اینجا تو پرانتز تشکر میکنم از گمرکات کشور که تو شرایط کرونا تو همه مقاطع کار کردن و تلاش کردن، چون دیروز روز گمرک، روز جهانی گمرک بود، تلاش بزرگی کردن و الحمدلله وضع گمرکات ما هم کاملا با گذشته از گمرک سنتی ما در آمدیم دیگه، داریم به سمت یک گمرک مدرن حرکت میکنیم. الان گمرک ما گمرک موبایله، یعنی یه نفر میتونه با موبایل خودش ورود کالاش، خروج کالاش، نمیدونم شرایط گمرکیش همه رو مشاهده بکنه. این کار بزرگیه. امروز دیگه بازرسی سنتی داره میره کنار، ایکس‌ری ها داره مستقر میشه در این بنادر ما، کامیون میاد یه چند لحظه توقف میکنه و عبور میکنه، نیازی نیست که بار رو باز کنن و بگردن و چیکار کنن. و یه کامیون که اگر مشکوک هست کاریش انجام میدن، پلمب اگر مخاط بشه پلمب الکترونیک میشه. حرکت یه حرکت بسیار خوبی هست، زمان کوتاه شده. یه وقتی یه کسی میخواد جنسی رو وارد بکنه، تشریفات گمرکیش 25 روز 26 روز 27 روز طول میکشید. امروز تشریفات گمرکیش کوتاه زمانه، 3 روزه 4 روزه 5 روزه، زمان کوتاهیه و باید مرتب هم کوتاه‌تر بکنیم این زمان رو. خب این کارهای بزرگی است داره انجام میگیره. در این شرایط کرونا فضای مجازی شده فضای تنفس برای مردم. ما تو این ماهایی که تو امسال ناچار بودیم به مردم بگیم در خانه بمونید، کسب و کارتون تعطیل کنید، به بچه‌ها گفتیم مدرسه نرید، دبیرستان نرید، دانشگاه نرید، اگر این فضای مجازی نبود این دانشجوها چه کار میکردن، چجوری درس میخوندن، دانش آموزا چجوری درس میخوندن، مردم چجوری سرگرم میشدن در شرایط سخت. من تشکر میکنم اینجا از وزیر ارتباطات، وزیر جوان ارتباطات ما و همچنین وزیر سابق کار بزرگی کردن. پهنای باند کار عظیم و افتخار هست برای کشور. کسی رو برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده اگه میخواید محاکمه کنید من محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی. پهنای باند یعنی این که از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا تا انبارها همه رو مردم ببینن. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد. کسی نمیتونه با مبارزه با فساد مخالف باشه. اگه میخواید کسی رو برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من احضار کنید، نه وزیر من احضار کنید. وزرای ما همه دارن تلاش میکنن فضای مجازی برای مردم شغل درست کرده، کار درست کرده، آموزش درست کرده، دبستان و دبیرستان و معلم و شاگرد رو به هم متصل کرده. البته یه مشکلاتی هم داره، هیچ کس منکری نیست. خب حالا اگر وزیر راه ما آمده جاده درست کرده، اتوبان درست کرده، تو این اتوبان تصادف میشه، وزیر راه رو باید بگیرن؟ یا تصادف شد، راه رو تو درست کردی دیگه، راه رو بزرگ درست کردی، اتوبان کردی، ماشینا با سرعت آمدن زدن به هم، 10 تا ماشین توی یه اتوبان سر خوردن همه زدن به هم. آقای وزیر بیا دادگاه جواب بده. نه آقا، اون متخلفه باید بگیریمش، پلیس باید مراقبت بکنه. شما وظیفه پلیس رو میخواید بذارید رو گردن وزیر راه؟ وظیفه دوربین رو میخواید بذارید به گردن وزیر راه؟ وظایف خود راننده رو میخواییم بذاریم گردن وزیر راه؟ هر کسی وظیفه‌ای داره، مسئولیتی داره، داد مسئولیت خودش عمل بکنه. جاده باید باشد، اتوبان هم باید باشد، اتومبیل هم باید باشه. نمیتونه اتومبیل جمع کنیم بگیم خب خداوند خیلی چیزای دیگه خلق کرده برای ما، مرکب ها هست، نمیدونم استر، نمیدونم اسب، نمیدونم قاطر، الاغ، اینا همه خب با اون این کارا رو میکنیم، چرا ماشین بیاریم که تصادف بشه؟ خب بله اونا خطرش کمتره، منتها بهره وریش هم کمتره. اینجا صنعت خود خداوند گفته و ما لا تعلمون در مسئله حمل و نقل گفته یه چیزایی خواهد بود که الان شما نمیدونید. خب وقتی ما ماشین میاریم، وقتی ما ریل میاریم، هواپیما میاریم، فرودگاه میاریم، اتوبان میاریم، تصادف هم ممکنه، تخلف هم ممکنه، همه باید تلاش کنیم که تخلف، جلوی تخلف بگیریم. فرهنگ سازی باید بکنیم. اونی که پشت فرمون مینشینه اول باید آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی رو خونده باشه، به اصطلاح سواد رانندگی داشته باشه، آموزش دیده باشه. بعدش هم پلیس هم باید مراقبت بکنه، دوربین هم باید مراقبت کنه. تو فضای مجازی هم همینه، مثل فضای حقیقی است. باید مراقبت کنید، باید کوشش کنید. بله بعضی تخلف میکنن، بعضی سوء استفاده میکنن، بعضی دزدی میکنن، بعضی مال مردم رو غارت میکنن، مثل فضای حقیقی. بعضی ایمان جوانهای ما رو هدف قرار دادن، مثل فضای حقیقی هم دارن این کار. ما باید مراقبت کنیم، البته نباید رها بکنیم. رها کردن فضای مجازی اشتباه، غلطه. کنترل نکردن نادرسته، بستن هم غلطه. این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره. خب اگر این فضای مجازی نبود، ما الان میخواییم همین افراد بیمار کرونا رو کنترل کنیم. با چی کنترل میکنیم؟ با همین اپلیکیشن ها داریم کنترل میکنیم. اگه این فضای مجازی نبود که شیوع بیماری رو نمیتونستیم جلویش بگیریم. فضای مجازی امروز به ما کمک زیادی کرده در بخش‌های مختلف، در سلامت مردم، در آموزش مردم، در نشاط مردم. مراقبت‌ها ما باید انجام بدیم و حواسمون جمع باشه که ما مراقبت بکنیم در این زمینه. خب تو این شرایط که ما امروز میبینیم توی شرایطی که همه دنیا امروز در فشار در بحث سلامت و در اقتصادن. البته ما هم در اقتصاد و سلامت در فشاریم، اما شرایطمون رو مقایسه کنیم با دنیا، قابل مقایسه از شرایط ما. این همه